محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت است. با توجه به هشدار سازمان هواشناسی و اعلام وضعیت نارنجی از مردمان خوب منطقه نیمه شمالی استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل تقاضا می‌کنیم که موارد رو در نظر بگیرن و رعایت موارد رو داشته باشن.
این زندگی است.
به ایستگاه مترو که رسیدم روی پله ها ماسکمو درآوردم که بزنم. آخه من هنوز به خاطر کرونا تو شلوغیای مثل مترو و اتوبوس ماسک میزنم معمولا. چند تا دختر جوان از کنارم رد میشدن که شروع کردن به خندیدن. یکیشون گفت کرونا که تموم شده شما هنوز ماسک میزنی؟ او یکی گفت کرونا، اصلا کرونا بود مگه؟ از فرصت استفاده کردم گفتم یه گپی باهاشون بزنم. شروع کردیم به صحبت کردن. از کرونا گفتیم، رسیدیم به دانش هسته‌ای. پرسیدم از دانش هسته‌ای و کارکردش تو دوران کرونا چیزی میدونید شما؟ گفتن نه. کاملا واضح بود البته که چیزی ندونن. اینا که خود کرونا رو هم جدی نگرفته بودن، از دانش هسته‌ای چطور باید چیزی بدونستن؟ یکیشون گفت اگه چیزی میدونی بهمون بگو. همیشه برام سوال بوده این انرژی و دانش هسته‌ای که همیشه بحثش هست کجاها به درد میخوره. از کنجکاویش خوشم اومد. بهش گفتم بیا تا اومدن قطار یکم با هم صحبت کنیم. براش تعریف کردم که سازمان انرژی اتمی با استفاده از دانش هسته‌ای به درمان بیماران کرونا کمک کرده. تجهیزات پزشکی رو ضد عفونی کرده که از ابتلا به کرونا توی بیمارستانا جلوگیری بشه. بهش گفتم با استفاده از روش پرتودهی گاما یا پرتودهی الکترون تجهیزات پزشکی مثل ماسک و گان ضد عفونی شدن. ازشون پرسیدم شما تو این دوره اصلا مریض شدی؟ یکیشون گفت من مریض شدم ولی چون کرونا رو باور نداشتم گفتم آنفولانزاست. بهش گفتم ببین همین یه نکته که ما هنوز باورش هم نکردیم شده سوژه تحقیق محققان هسته‌ای. اومدن یه دستگاهی رو تولید کردن که ترکیبی از هوا و اکسیژن قابل کنترل رو با یه جریان به ریه بیمارای کرونایی پمپ میکنه و اینجوری بافت آسیب دیده رو ترمیم میکنه. وقتی داشتیم با هم حرف میزدیم دو سه تا قطار اومد و رفت و انقدر سرگرم صحبت بودیم که اصلا متوجه نشدیم. ولی قطار رو بعدی رو از دست ندادیم و سوار شدیم. دخترها تشکر کردن و گفتن کاش بیشتر از دانش هسته‌ای برامون گفته بودن که ما هم بیشتر میدونستیم. این دانشی که ازش حرف میزنی خود زندگیه.
اوقات خوشی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم و در ادامه ازتون دعوت میکنم برنامه شهیدان رسانه رو بشنوید.
هر کسی شهید نمیشه. شهید ما هم این شهادت رو میخواست. یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگ، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مانی بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه
پوتین های خاکی.
شهید محمود رفیعی نجات.
شهید محمود رفیعی نجات 20 آبان ماه سال 1334
در شهرستان بوشهر در خانواده مذهبی چشم جهان گشود و زندگی سراسر نور خود را با لبخندی مهربان و شور و شوقی کودکانه آغاز کرد، در حالی که هفتمین پاییز زندگی را در حکومت ستمشاهی تجربه می کرد، راهی مدرسه شد و تحصیلات خود را تا اخذ مدرک فوق دیپلم ادامه داد. محمود در زمان مبارزات امام خمینی علیه حکومت پهلوی همدوش امت سلحشور در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور یافت و چندین بار هم نیروهای سواک او را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از اخذ مدرک کاردانی به استخدام صدا و سیمای بوشهر درآمد و با شروع حملات ددمنشانه دشمن بعثی به مرزهای ایران اسلامی به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شتافت و سرانجام در تاریخ 22 مرداد ماه سال 1367 در جریان عملیات مرصاد و در سن 33 سالگی و در آخرین روزهای جنگ بر خان نعمت الهی میهمان شد. از این شهید عزیز دختری به یادگار باقی مانده است.
یه سپیداره که برگاش کبوترهای سپیدن، این کبوترها که روزی شاخه ها رو پر کشیدن. یه سپیدار و یه چشمه لال عباسی و لاله، مثل باقی از بهشته که پر از حس با حاله. لاله ها اگرچه رفتن، لال عباسی ها هستن، مثل چشمه های روشن، مثل کوه اینجا نشستن.
همسر شهید محمود رفیعی نجات می گوید شهید فردی مؤمن با تقوا و پایبند به خانواده بود، انسانی وارسته که هیچ کدام از اعمال و حرکات و رفتارش همانند انسان کره خاکی نبود، بلکه فرشتوار آمد و فرشتوار رفت. از نظر فرایض دینی به حد کمال رسیده بود و روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته روزه می گرفت و در زمینه امر به معروف و نهی از منکر با نهادها همکاری مستمر داشته. وظیفه شناس و مسئولیت پذیر بود. ایشان در راه پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه فعالیت‌های فراوانی انجام داد، به گونه‌ای که ساواک او را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار داد.
خوش به حال
پدر شهید محمود رفیعی نجات می‌فرمایند بعد از گذشت سالیان سال هنوز هجرانش را باور ندارم و هرگاه چهره پرفروغش در برابر دیدگانم مجسم می‌شود لرزه بر اندامم می‌افتد و با وی راز و نیاز می‌کنم. محمود بسیار خنده‌رو و متواضع بود. سکوت و آرامش و صبر و شکیباییش رفتنش را برای من جان‌گدازتر کرد. اخلاق و رفتارش با دیگران متفاوت بود. هرگز پرخاشگری نمی کرد و در برابر بزرگ و کوچک متواضع بود و با فروتنی برخورد می کرد. من بسیار خرسند و خوشحالم که پروردگار یکتا مرا لایق چنین فرزندی دانست تا بتوانم وی را در راه دین و مذهب و میهنش فدا کنم و امیدوارم که خداوند این قربانی را از خانواده ما قبول فرماید. فرازی از وصیت‌نامه شهید محمود رفیعی نجات. از تمام خواهران و برادران شهید پرور بوشهر میخواهم که امام امت این امید دردمندان جهان را تنها نگذارند و برای طول عمر او دعا کنند و برای رزمندگان هم دعا کنند. دلم میخواهد در تشییع جنازه‌ام کسی برایم گریه نکند تا این ضد انقلاب‌ها پی به واقعیت اسلام ببرند و با آغوش باز به اسلام برگردند. از منافقین میخواهم که با دیده باز به اسلام نگاه کنند. از تمام مردم حزب الله بوشهر میخواهم که رابطه خود را با سپاه و بسیج قطع نکنند و داوطلبانه به جبهه ها بروند و سنگرهای شهیدان را پر کنند، زیرا بعد از جنگ با رژیم بصرا نوبت جنگ با رژیم اسرائیل است.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای برمور شما، ای شهیدان رسان جاودان نام تا، پرتنیم موج آفرین پیغام منشور شما، پرتنیم موج آفرین پیغام منشور شما.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من، دنیا رقیب ماست اما کنار ما، سرمایه ای بزرگ در اختیار ما،
ایران مستقل با صنعتی نوین در صحنه جهان نامی سرفنی.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم می شود.
ایران به سلامت خاک
نجیب
تو زندانه شده، نام مقدس تایه فریاده شده، مهر تو با همه بنیادم. ایران به درم زدش که زلال تو پیونده، که جهان شده مات شکوه دماغنده، به فدای جراحت قلب تو فرزنده.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
با کا کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 597. در این برنامه به بررسی یکی از آثار نصرالله زرین پنجه به نام رقص درو می پردازیم. مستانه بزن چون گل به چمن لبخند فریبا، با رقص درو خوش کن دل من ای دختر صحرا. افتد چو نگاهت بر خرمن گندم، ذوقت شود افزون زین توشه مردم. دانی که غم تو دیگر به سر آمد، طی شد شب تیره اینک سحر آمد. نصرالله زرین پنجه نوازنده تار و بربط و آهنگساز بود که از سن 13 سالگی آموزش موسیقی را آغاز کرد. سپس به خدمت واحد موزیک ارتش درآمد و از تعلیمات حسین هنگافرین بهره برد. اما طبع گوشه‌گیر و آرام او با نظامیگری همراه نبود. زرین پنجه در طول زندگی خود حدود 50 اثر خلق کرد و مدتی نیز به دلیل ناملایمات زندگی موسیقی را کنار گذاشت و حتی دست به ساز خود نزد. رقص درو یکی از ساخته های اوست. زرین پنجه در 25 آذر 1360 در تهران درگذشت و فرزندانش راه پدر را در موسیقی ادامه دادند. شعر رقص درو از شاعری به نام ایرج تیمورتاش است. نام او بیشتر تحت تأثیر نام عموی سیاستمدارش که بیشتر به خشونت و رفتارهای غیر متعارف معروف بود قرار گرفته است و توانمندیش برای سرودن ترانه‌های زیبا مورد شناخت همگان نیست. نصرالله زرین پنجه از معدود کسانی است که با ایرج تیمورتاش همکاری می‌کرد. رقص درو با صدای غلام حسین بنان در رادیو ضبط شد.
بس کن ای گل خزان جلوه گری، تا که زین دل حزین بی خبری، تو نسیمی تو بهاری تو گلی، تو نگاه نور فام سحری.
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره نصرالله زرین پنجه، آهنگساز و نوازنده، با هم به رقص درو ساخته ایشان با شعری از ایرج تیمورتاش و صدای غلام حسین بنان گوش میکنیم. این اثر در دستگاه همایون است.
با رقص درو خوش کن دل من ای دختر صحرا، افتاد چون نگاهت بر خرمن گندم، ذوقت شود افزون زین توشه مردم، به طرف خیزی ای دختر صحرا. دانی که همه تو دیگر به سر آمد، طی شد شب تیره اینک سحر آمد، اکنون به جهان خندی از راحت فردا، رقص طرب زاید کنون کرده هزاران دل افسون، ای دخت کوهستان توی یک لیلی و صدها مجنون. چشم شرر بارم نگاهی چوب سوی اندازم، هر کس هر گوشه به نگاه تو قدر افرازم، بس کن ای گل خزان جلوه گری، تو که زین دل حزین بی خبری، تو نسیمی تو بهاری تو گلی، تو نگاه نقر خام سحری، بس کن این گل خزان جلوه گری، تو که زین دل حزین بی خبری، تو نسیمی تو بهاری تو گلی، تو نگاه نقر فام سحری.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغ دارم.
این برنامه کریم مجتهدی. مجتهدی که می‌خواست رساله خود را درباره تحلیل اصطلاحی کانت بنویسد، به توصیه و تاکید استاد سرشناس خود ژان وال زبان آلمانی خواند که به او گفته بود تمام ریزه‌کاری‌های اندیشه کانت با زبان اصلی قابل فهم است. پس از اخذ مدارک کارشناسی ارشد، مجتهدی در سال 1338 به ایران بازگشت و در دانشسرا به تدریس فلسفه مشغول شد.
من در رشته های ادبی و به اصطلاح نظری استعداد خاصی نداشتم. در دوره دبیرستان من فارسیم خیلی تعریفی نداشت، دیکته و انشام تعریفی نداشت، ولی در هندسه فوق العاده با استعداد بود و این هندسه مظهر فرهنگ یونانی است و من همیشه از آن زمان به بعد اینو همین یه دلیلی که به علاقه من شدم فلسفه بخونم و نوع ذهنم رو در نظر میگیرم، فکر میکنم هندسه نقشی داشت.
و برای اخذ دکترا بار دیگر راهی فرانسه شد. او مشورت‌های هانری کوربن را برای نوشتن رساله دکترای خود در زمینه افضل‌الدین کاشانی و مقایسه او با فلاسفه باطنی غربی جویا شد. این رابطه به یک دوستی انجامید. مجتهدی در ارتباط با بحث دائرت المعارف بزرگ اسلامی در مورد نظرات جلال آل احمد و غرب زدگی او میگوید غرب زدگی هست و باید با آن مبارزه شود، اما غرب را باید شناخت. او می افزاید الان گاهی فلسفه به ما صدمه می زند. این همه لغت خارجی را وارد فارسی می کند. الان کسی که فلسفه می خواند 20 یا 30 لغت انگلیسی و فرانسه می داند و خودش را متخصص می داند. غیر از آن چیزی نیست. کلماتی مثل پست مدرن، سوژه، ابژه، پروبلماتیک و غیره. من با کاربرد این کلمات مخالف هستم.
اصلا هندسه در تاریخ فلسفه نقشی داشت. حالا بعدا اگه خواستید ایرام صحبت میکنم. علم اصلی یونانی هندسه است. جبر نیست. نزد یونانی ها علم بنیادی و علم اصلی هندسه است. یعنی هم بشه دربارش استدلال کرد و هم با واقعیت خارجی مطابقت داشته باشه.
مجتهدی از اهمیت شناخت تاریخ فلسفه میگوید. تاریخ فلسفه حیات فلسفه است، به جای آنکه ممات فلسفه باشد. فلسفه تا حرکت نکند زنده نیست. فلسفه در تاریخش حرکت میکند و به همین خاطر زنده است. فلسفه نوعی گسترش و افزایش است. اگر قرار باشد با اصول عقلی مثل اشیاء رفتار کنیم، پیشرفتی حاصل نمی شود. در همان حرکت است که پیشرفت حاصل می شود و به همین خاطر تاریخ فلسفه است که خواندنی است. البته نه سبکی که ما در ایران می خوانیم. ما وقتی می گوییم امری در تاریخ قرار گرفته، یعنی منتفی شده و از دست رفته است. در فلسفه برعکس است. یعنی وقتی در فلسفه میگوییم امری در سیر زمان قرار گرفته، یعنی زندگی میکند. اگر حرکت زندگی قطع شود مرده.
اونا جبر از شرقی ها گرفتن، شرقی ها هم از هندی ها گرفتن. لغت جبر الجبر خب همون جبر عربیه، یعنی هیچ وقت فراموش نکنید. اما هندسه جئومتری، این جئو یعنی زمین، این لغت اصلا یونانیه، البته به معنای مساحی اصلش، یعنی زمین رو اندازه گرفتن، که ریشش هم قبل از یونانی ها مصری ها هست، در مصر هست.
کریم مجتهدی در 25 دی ماه 1402 در سن 93 سالگی در تهران
درگذشت.
چراغ دارم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
از شما به خاطر همراهیتون با رادیو فرهنگ بی نهایت سپاس.